سلام، مانده نباشین. برنامه را با خبر شروع کنیم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، امروز از طالبان خواست تا تمام خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای بازداشت شده را آزاد کنند. او در پیام خود به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات هشدار داد که رسانه‌ها در افغانستان با سانسور گسترده و تهدید مواجهند. دفتر سیاسی ملل متحد در افغانستان هم در اعلامیه جداگانه وضعیت رسانه‌ها را نگران کننده توصیف کرد و از بازداشت، شکنجه و بدرفتاری با خبرنگاران خبر داد. طالبان گفتند که از آزادی رسانه‌ها در چارچوب شرعیت حمایت می‌کنند، اما این نظراتشان با تردیدهای به همراه بوده. مقام‌های طالبان امروز گفتند که در نتیجه تصادم دو موتر در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردک، 5 نفر به شمول 3 کودک و 2 زن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. حادثه شام جمعه در شاهراه کابل قندهار رخ داد. رسانه‌های داخلی از آمار بالاتر از تلفات خبر دادند. علت حادثه هنوز روشن نیست، اما به احتیاطی رانندگان و خرابی جاده‌ها عوامل شایع چنین رویدادهای در افغانستان خوانده میشن. اردوی پاکستان گفته که امروز یک راکت بالستیک را آزمایش کرده، در حال است که به دنبال یک حمله مرگبار شبه نظامیان در هفته گذشته در کشمیر تحت اداره هند، تنش تازه بین اسلام آباد و دهلی نو ایجاد شده. اردوی پاکستان گفته که این راکت زمین به زمین موسوم به عبدالی میتونه مسافت برابر با 450 کیلومتر طی کنه. حکومت هند امروز گفت که تمام واردات از پاکستان را متوقف کرده. این اقدام پس از حمله در منطقه پیلگام کشمیر صورت گرفته که در آن دست کم 26 گردشگر کشته شدند. هند پاکستان را به دست داشتن در این حمله متهم کرده، اتهامی که اسلام آباد رد کرده. تنش میان دو کشور مسلح به سلاح هسته‌ای افزایش یافته و مقامات پاکستانی هشدار دادند که اقدامات بعدی هند میتونه به درگیری نظامی منجر شود. و پلیس یونان گفته که یک زن 38 ساله صبح امروز در پی انفجار در شهر سالونیکی جان باخت. مقامات گفتند که به نظر میرسه این زن میخواست یک وسیله انفجاری را در دستگاه خودپرداز بانک خود کارگزاری کنه، اما انفجار زودنگام منجر به مرگش شد. تحقیقات جنایی در جریان است. همین خبرها در وبسایت چند رسانه‌ای ما، azadiradio.com. امروز جهان از آزادی مطبوعات گرامی داشت میکنه، اما از افغانستان تحت کنترل طالبان صدای سانسور و بازداشت و تهدید خبرنگاران به گوش میرسه. از نگرانی دفتر سیاسی ملل متحد به شما میگیم. در ادامه این برنامه میشنوید که یک مشکل ساده اما آزاردهنده، نبود بس شهری در افغانستان. بشنویم که مردم چی میگن.
ساعت کنیم ساعت من منتظر میلی بست میباشم، ولی میلی بست خیلی به ندرت پیدا میشه.
در جهان دیشب باز صدای انفجارها بار دیگر آسمان اوکراین را شکافت. جزئیات این و طعمی که جهانی شده، قابلی پلاو در بشقاب خارجی ها.
اما غذایی که دیگران و هم خودم زیاد دوست داریم قابلی است و بسیار لذیذ است.
از شما دعوت میکنم که همراه آزادی باشین.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بازم خوش آمدین. در روزی که جهان از آزادی مطبوعات گرامی داشت میکنه، صدای نگرانی از دل افغانستان به گوش میرسه. دفتر سیاسی ملل متحد در افغانستان میگه که آزادی رسانه ها در این کشور به شدت در تنگنا قرار گرفته. خبرنگاران زیر فشار، در معرض بازداشت و تهدید هستند. در این حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، خواستار آزادی همه خبرنگاران زندانی شده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
همزمان با فرارسیدن سوم می روز جهانی آزادی مطبوعات، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما با نشر اعلامیه از محدودیت های طالبان بر آزادی بیان ابراز نگرانی کرده است. در این اعلامیه تأکید شده که رسانه های آزاد برای شفافیت اعتماد مردم و حکومتداری خوب مهم است. در ادامه به نقل از روزا اوتنبایوان، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد، و رئیس یونما در افغانستان آمده که محدودیت های گسترده طالبان باعث شده که افراد مسلکی رسانه ها با تهدید بازداشت و آزار اذیت مواجه شوند و به ویژه خبرنگاران زن به شدت از این خطرات و موانع متاثر شدند. در همین حال سازمان عفو بین الملل در مقاله گفته که افغانستان تحت حاکمیت طالبان هنوز هم یکی از بدترین کشورها از نظر آزادی رسانه ها است و طالبان به گونه غیر قانونی خبرنگارانی را که گزارش های انتقادی از سیاست ها و قوانین سختگیرانه آنها تهیه می کنند را شکنجه می کنند. شماری از خبرنگاران در افغانستان نیز می گویند که طالبان خبرنگاران و رسانه ها را به شدت سانسور کرده و به کسی اجازه انتقاد از سیاست هایشان را نمی دهند. خبرنگار یکی از رسانه های خصوصی در کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
رسانه تردیر برید استان.
رسانه ها سانسور شدند. شما نمی توانید چیزی را نشر کنید که طالبان را مورد انتقاد قرار دهید. اگر یک روزنامه نگار کمی جرأت کرده و یک گزارش تولیدی بنویسید، باید هفته ها منتظر نظر آنها بماند و از پس باید گزارشی فرمایشی تهیه کند که در حال حاضر گزارش دادن بی‌طرفانه و مبتنی بر حقایق ناممکن شده است، چون در آن مداخله می کنند.
کارل اسوهنکی.
حمید بیت الله استاد پیشین فاکولته ژورنالیسم پوهنتون کابل می گوید که در حال حاضر وضعیت رسانه ها در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بدتر از گذشته است.
جهان در حال روز آزادی مطبوعات را تجلیل می کند که مطبوعات افغانستان همه روزه با مشکلات جدید روبرو می شوند. از ممانعت نشر تصاویر گرفته تا حذف صدای زنان از رسانه های افغانستان، محتوای رسانه ای و مطبوعات همه روزه سانسور می شود. کار خبرنگاری و فعالیت مطبوعاتی در افغانستان نهایت مشکل شده است. امنیت و زندگی خبرنگاران هر لحظه در خطر است. ده ها تن از ژورنالیست ها به خاطر فعالیت مطبوعاتی همین لحظه در زندان های طالبان به سر می برند.
در همین حال ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان در یک بیانیه ویدئویی به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات از طالبان خواسته که تمام خبرنگاران، کارمندان رسانه‌ای، سینماگران و همه افراد دیگری که به دلیل آزادی بیان بازداشت شده‌اند را فوراً آزاد کرده و سرکوب رسانه‌ها را متوقف کند. این در حالی است که به تازگی مرکز خبرنگاران افغانستان با نشر اعلامیه گفته که امسال در مقایسه با سال گذشته 58% رویدادهای خشونت علیه رسانه‌ها در افغانستان افزایش یافته و از ماه می سال 2024 میلادی تا کنون 215 مورد نقض آزادی رسانه‌ها در افغانستان ثبت شده که شامل 175 مورد تهدید و 40 مورد بازداشت است. از سوی هم سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان با نشر خبرنامه گفته که 9 خبرنگار هنوز هم در زندان‌های طالبان به سر می‌برند. احمد عبیدی رئیس این سازمان و رادیو آزادی گفت:
په مجموع که
در مجموع ما معتقدیم که نظام رسانه‌ای در درون افغانستان یک نظام استبدادی مطبوعاتی است که در آن انتقاد جرم پنداشته می شود و تمامی نشرات از سوی گروه حاکم سانسور می شود.
سانسوریگی
پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان محدودیت های شدیدی بر رسانه ها در داخل کشور وضع شد. ده ها رسانه بسته شده، صدها خبرنگار برکنار شدند. در چینل های تلویزیونی نزدیک به 16 ولایت کشور نشر تصاویر موجودات زنده را ممنوع کردند. گویندگان زن مجبور به پوشیدن ماسک در تلویزیون شدند و ممنوعیت های شدید بر پخش موسیقی در تمام رسانه ها وضع شده است. سازمان حمایت از خبرنگاران گفته که از ماه اگست سال 2021 میلادی تا کنون 525 رویداد خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان ثبت شده است. در اعلامیه نهاد آمده که در زمان حکومت جمهوری پیشین 547 رسانه مختلف در افغانستان فعالیت داشتند که در حدود 12000 نفر در آن کار می‌کردند که دست کم 2000 تن آنان را زنان تشکیل می‌دادند. با این حال بر اساس آمار AGSO اکنون تعداد رسانه‌ها به 296 و تعداد کارمندانان به 4257 تن کاهش یافته است که از این میان تنها 557 تن آنان را زنان تشکیل می‌دهند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در مورد روز جهانی آزادی مطبوعات پاسخ نداد، اما او پیش از این ادعا کرده بود که آنان بر اساس شریعت بر آزادی بیان متحدند و هیچ خبرنگاری به خاطر وظیفه‌اش بازداشت نشده است. با این حال منتقدان میگویند که طالبان قوانین شریعت اسلامی را به نفع نظام خود تعریف میکنند و آزادی بیان را با شدت محدود کردند. سوم می روز جهانی آزادی مطبوعات است. این روز در سال 1943 با فیصله کنفرانس عمومی یونسکو رسماً اعلام شد و همه ساله به هدف احترام به آزادی بیان در سراسر جهان، توجه به ارزش‌های رسانه‌ها و حمایت از امنیت خبرنگاران از سوی سازمان ملل متحد تجلیل می‌شود.
حامد عبیدی مسئول سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در اروپا همین لحظه در خط تلفن با ما هست. جناب عبیدی خوش آمدین به برنامه. خب همونطور که شنیدین در این گزارش هم یوناما و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از تهدید بازداشت و برخوردهای نادرست با خبرنگاران در افغانستان تحت کنترل طالبان سخن گفتن و نگرانی کردند. با توجه به تجربه و آگاهی شما وضعیت امنیتی خبرنگارا و کارمندان رسانه‌ای در حال حاضر تا چه اندازه نگران کننده است؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و به شنوندگانتان. در این شک نیست که نظام حاکم یک نظام استبدادی است و نظام مطبوعاتی هم برگرفته شده از نظام سیاسی است. طبعا نظام مطبوعاتی هم یک نظام استبدادی است و در نظام های استبدادی انتقاد جرم پنداشته میشه و بسیار سخت است که خبرنگار در چنین نظام بتانه بی‌طرف باقی بانه، توازن دقت بی‌طرفی را رعایت کنه و اصول ژورنالیسم را رعایت کنه. در نظام های استبدادی بیشتر حق دسترسی به اطلاعات مالکیت نظام پنداشته میشه و تمام روزنه های انتقاد بر روی خبرنگارا و بسته میشه و مالکیت اطلاعات نظام ها از خود می دانند، در حالی که در نظام های دموکراتیک باز مالکیت از آن مردم است و رسانه ها مکلف هستند که اطلاعات به مردم بدن و رسانه ها مسئولیت نظارتی بر عملکرد حکومت دارند. نظام طالبان
و همینجا میخواستم جناب عبیدی با معذرت که حرف شما را قطع میکنم، به نظر شما محدودیت هایی که طالبا بر رسانه ها وضع کردن چه تأثیرات فوری و دراز مدت بر شفافیت اطلاع رسانی و آگاهی عمومی در افغانستان میتونه بگذاره یا گذاشته؟
خب میزان شفافیت خواهم ما شما عملا میبینیم که متاسفانه اما وظیفه یکی از وظایف اصلی رسانه که عمل کرد نظارت از عمل کرد رسانه نظام است و او در حقیقت شفافیت به وجود میاره، او بالای از او به شدت محدودیت وضع شده و نظام حاکم اطلاعات در اختیار رسانه و در اختیار مردم افغانستان قرار نمیده. دلیلش هم بسیار واضح است، وضعیت حقوق بشری که در افغانستان حاکم است. نظام حاکم هیچ علاقه‌مند نیست که از این وضعیت حقوق بشری دنیا خبر شود و به یک نحو تلاش میکنند در داخل افغانستان افکار عامه را کنترل کنند، در حالی که ما باورم نیست که در قرن 21 چنین عمل کرده. خب تا یک حد در داخل افغانستان ممکن به خاطر کنترل افکار عامه تاثیرگذار باشه، اما در قرن 21 این ناممکن است. با این تکنولوژی، با این سوشال میدیا که نسل امروز به او دسترسی دارن، هر خبرنگار هر شهروند خبرنگار است و این اطلاعات به استجای بین‌المللی میرسه و دیاسپورا افغانستان در این قسمت بسیار فعال است و رسانه‌ای که در بیرون از افغانستان کار میکنن بسیار فعال هستند. خبرنگارایی که داخل افغانستان رسالتمندانه کار میکنن و تریبیون نظام نیستن بسیار فعال هستند و این اطلاعات به بیرون ارسال میشه. محاسبه را که متاسفانه طالب داره محاسبه نادرست است و او در قرن 21 اصلا ناممکن است که اینا تلاش کنن صدای مردم افغانستان خاموش بسازن. خاموش ساختن صدای یک ملت کار ناممکن است و سیستمی که در حداقل در اگر بیم 20 سال پسین تنها یا 20 سال جمهوریت مثال بزنیم، سیستمی که ایجاد شده، این سیستم هزارها خبرنگار و هزارها کارمند رسانه‌ای را که رسالتمند عمل میکنند تربیت کرده و بعض اینا کار ژورنالیسم و کار رسانه‌ای یک ارزش است و به این ارزش باورمند هستند و به خاطر از این ارزش در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان فعالیت میکنند و صدای مردم افغانستان را نمیگذارن خاموش شوند.
و با توجه به این با معذرت بازم که چون فرصت ما اندک است و معذرت میخوایم از این که حرف شما را ختم میکنم، در چون این فضای بسته رسانه‌ای جناب عبیدی روزنامه‌نگارای افغان چه راهکارهایی برای ادامه کار حرفه‌ای خود میتونن داشته باشن از دید شما؟ آیا روزنه یا روزنه‌های برای نفس کشیدن رسانه‌های آزاد باقی مانده؟
تا طالبا هشت مورد، من قبلا به نظام استبدادی اشاره کردم، خب چون وقت برنامه کم است نمیشه آدم بسیار با جزئیات صحبت کنه. در نظام های استبدادی خبرنگارا میتونن برای برخی از موضوعات انتقاد کنن، اما نظام ها معمولا خطوط سرخ تعیین میکنن، مثل که طالب خطوط سرخ تعیین کرده، هشت مورد به عنوان خطوط سرخ و تمام رسانه ارسال کردن، رسانه نمیتونن در اون هشت مورد گزارش دهی کنن، مثلا مسائل حقوق بشری، تظاهرات، مسائل زنا، بودجه یا اختلافات که بین خودشان است در مورد مخالفینشان، اینا به عنوان خطوط سرخ است، یا سیاست داخلی، سیاست خارجی، خطوط سرخ تعیین کردن. در این موارد رسانه دستشان بسته است، چی رسانه آزاد، چی خبرنگارای آزاد، چی رسانه‌ای که در داخل افغانستان در قالب کار میکنن، رادیو، تلویزیون، رسانه چاپی و آنلاین، دست تمامشان بسته است. اما من فکر میکنم که ده ها روزنه دیگه باز است که خبرنگارا رسالت خود انجام میتن و لازم نمیبینم که بسیار به جزئیات در مورد از روزنه صحبت شوه، چرا این نظام نظام است که هر مورد هر روزنه را که بفهمه که فعال است و کار میکنه ممکن بالا از اون محدودیت بس کنه. اما تکنولوژی امروز هم چیز دگرگون ساخته ایره، ما شما از لحاظ کمیونیکیشن یا متیریای ارتباطی میفهمیم و باور ما ای است که اگر محدودیت ها زیاد هم شود، فشار ها زیاد هم شود، بازم سیستم فعال میمانه، سیستم کار خود میکنه و خبرنگارهایی که در این سیستم عملا فعال هستن، چی در داخل افغانستان چی در بیرون از افغانستان، رسالت خود در قبال مردم و در قبال کار رسانه‌ایشان انجام میدن.
بسیار زیاد سپاسگزارم از شما حامد عبیدی، مسئول سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در اروپا. برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید، facebook.com/azadiar. و به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات در سوم ماه می، یعنی امروز، گروه موسیقی راک به نام REM گفته که نسخه ویژه یک آهنگ قدیمی را منتشر خواهد کرد. در سال 1981 با انتشار تک آهنگ رادیو اروپای آزاد، گروه موسیقی راک REM به جهان معرفی شده بود. اقدام مناسبت 75 سالگرد تاسیس رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی انجام میشه که بیشتر در این مورد میتونین در وبسایت چند رسانه ای ما بخونین، azadiradio.com. بریم به افغانستان. هر روز هزاران نفر در مسیرهای شهری افغانستان با یک مشکل ساده اما آزاردهنده روبروستن: نبود بس شهری. در کابل، ننگرهار، بلخ و جاهای دیگر باشنده ها مردم از کمبود وسایط عامه به سطوح آمدن، در حالی که مردم توان پرداخت کرایه های بلند تاکسی را ندارن. طالبان گفتن که پس از سالها چند بس را دوباره فعال کردن، اما سوال اصلی است که آیا این کافی است؟ در این گزارش بشنوین که مردم چی میگن و راه حل چیست.
دولت بس های شهری را بیاره در بامیان.
نوروز یکی از دکانداران مرکز ولایت بامیان است. او از نبود بس های شهری در این ولایت شکایت دارد. او میگوید که هیچ گونه خدمات بس های شهری دولتی در بامیان وجود ندارد و مردم توان پرداخت کرایه های بلند موتورهای شخصی را ندارند. با گفته نوروز، این مشکل از سالها پیش در بامیان وجود داشته و باشندگان این ولایت تا کنون از خدمات بس های شهری محروم ماندند.
در هیچ لینی از بامیان، نه داخلی نه لینی بیرونیش، چی نداره؟ ملی بس نداره. کابل و بامیان هم ملی بس نداره و از مرکز بامیان دولی سوالی هم ملی بس وجود نداره. گرچه باشه خیلی خوب، بخاطر وضعیت اقتصادی مردم بسیار ضعیف شده در این چند سال اخیر بیکاری. موتورایی که از فعلا کلش فولدر و کرولا است، اینا کرایه 500-600 است. یعنی نمی کلان مشکل است این شرایط بیکاری.
از سوی دیگر، احمدالله باشنده نایی اشتم شهر کابل از کمبود بس های شهری شکایت دارد و خواستار افزایش تعداد و فعالیت های این بس ها در پایتخت است.
یک ساعت، یک و نیم ساعت من منتظر میلی بس می باشم، ولی میلی بس خیلی به ندرت پیدا میشه، خصوصا میلی بس های شهری. میلی بس ها کم است و نفوذ زیاد است، کسایی که وظیفه دار و حاضری مثل ما مسئولین دارن نمیتونن به سر وقت به جایی که ضرورت داره برسن
و اینا موترهای شخصی را که 20 20 روپیه میگرفتن و ما رو مقصد میرسوند بند کردن
و این خیلی مردم را مشکل روبرو ساخته.
تلاش کردیم نظر زاهد مایار معاون شرکت ملی بس در کنترل حکومت طالبان را در مورد این نگرانی ها بگیریم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. به اساس معلومات 16 ماه قبل شرکت ملی بس در کنترل حکومت طالبان حدود 150 بس شهری در 16 مسیر مختلف شهر کابل فعالیت دارند که کرایه آن در لاین های نزدیک فی نفر 5 افغانی و در مناطق با فاصله بیشتر 10 افغانی تعیین شده است. اما با تازگی این شرکت از آغاز فعالیت وسایط ملی بس پس از 10 سال وقفه در لاین کابل لوگر خبر داده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان گزارش داده که فعالیت این بس ها روزانه 4 بس باشنده های لوگر را به کابل و برعکسان با پرداخت کرایه 50 افغانی انتقال خواهد داد. هرچند پیش از این مسئولان شرکت ملی بس حکومت های گذشته و فعلی بارها وعده حل این مشکل را به مردم دادند، اما باشنده های مرکز و ولایات میگویند این وعده ها تا کنون جنبه عملی پیدا نکرده است. شکایت ها از کمبود و نبود بس های شهری در مرکز ولایت افغانستان در حال مطرح می شود که نزدیک به یک ماه قبل ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان اعلام کرد که راننده های موترهای شخصی اجازه ندارند از وسایل نقلیه خود به عنوان تاکسی در کابل و سایر ولایات استفاده کنند. هدف از این اقدام تفکیک موترهای شخصی از تاکسی ها، کاهش جرایم مرتبط با استفاده غیر مجاز از وسایل نقلیه و ایجاد نظم در سیستم حمل و نقل عمومی خوانده شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. و تا لحظات دیگر در مورد سفر قابلی پلو به اون سوی مرزها هم گزارش جالب به شما داریم، اما پیش از آن بریم به بیرون از افغانستان. دیشب باز صدای انفجارها بار دیگر آسمان اوکراین را شکافت. حملات سنگین با موشک ها و تیاره های بی‌سرنشین روسی چندین شهر را هدف گرفتند. مقام های محلی از زخمی شدن دست کم 51 نفر خبر میدن و از خساراتی که هنوز ارزیابی کامل نشده. چه مناطق هدف قرار گرفتند؟ آیا این آغاز موج تازه‌ای از خشونت است؟ ستار فروغ با فشرده از تازه‌ترین گزارش مرکز خبر رادیو آزادی همراه شماست.
مقام های اوکراینی میگویند که در حملات شب هنگام روسیه در دوم و سوم مایمه مناطق خارکیف، سومی، دونتسک و میکولایف اوکراین هدف قرار گرفتند. در این حملات از راکت های بالستیک و تیاره های بسرنشین استفاده شده است. مقام ها میگویند که 77 تیاره بسرنشین موسوم به شاهد و انواع دیگر تیاره های بسرنشین بر فراز اوکراین سرنگون شدند. شهر خارکیف در شمال شرق اوکراین در نزدیک مرز روسیه گواه بیشترین حملات تیاره های بی‌سرنشین بود. به 12 ساحه در این شهر حمله صورت گرفته و به 10 نفر تلفات وارد شده است. یک زن محلی که آپارتمانش آسیب دیده به رادیو آزادی گفت همه چیز شکسته است، همه چیز از بین رفته و بسیاری مردم پریشان شدند. مقام های محلی گفتند که دستکم 51 نفر زخمی و 8 نفر در شفاخانه بستری شدند. یک دختر 11 ساله و یک دختر 16 ساله شامل زخمیانند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در شبکه اجتماعی نوشته است که اهداف نظامی نشانه گرفتن نشدند. مسکو در جریان جنگ در اوکراین این ادعاها را رد کرده که روسیه عمدن به اهداف ملکی حملات را انجام داده است. در حالی که حملات مکرر به شفاخانه ها، مکاتب، تأسیسات انرژی و ساختمان های مسکونی مستندسازی شده است. در همین حال دفتر لوید ریستیز قوای مسلح اوکراین گفته است که 216 درگیری صورت گرفته و بیش از یک سیوم نبردها در جهت پوکروفسک در منطقه دونسک ثبت شده است. مقام های اوکراینی گفتند که 83 حمله را دفع کردند. در روسیه والی منطقه کرانس نودار گفته است که در حمله یک تیاره بسرنشین اوکراینی یک ساختمان مسکونی در نووروسیسک در بحیره یسیا هدف قرار گرفته است. او افزود که 4 نفر به شمول 2 کودک زخمی شدند. وزارت دفاع روسیه ادعا کرده که 170 تیاره بسرنشین اوکراینی را در مناطق مختلف سرنگون کرده. گزارش های میدان نبرد به طور مستقل تایید نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیامهای شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. نمیدونم وقت خوردن قابلی پلو است یا نیست. من شخصا قابلی را خوش دارم، شاید شما هم. حتی خارجی ها آرام آرام دوستدار قابلی پلو افغانی شدن. بریم و بشنویم در این گزارش نظریات جالب چند خارجی را در مورد این غذای محبوب مردم افغانستان.
فمن ازو ان افغانشس رستوران بزورت.
النا باشنده شهر هانوفر جرمنی میگوید که نه تنها خودش بلکه خانواده و دوستانش نیز به قابلی پلو علاقه‌مندند. او میافزاید که برای خوردن این غذای خوشتم معمولا به رستوران های افغان ها می رود.
من خوراکه های افغانی را بسیار دوست دارم، نه تنها من بلکه فامیل و دوستانم هم. من با فامیل و دوستانم به رستوران های افغانی می رویم و در هانوفر این رستوران ها زیادند. وقتی که به رستوران های افغانی بروی انتخاب های زیادی وجود دارد، اما آدم نمی فهمد چی را بگیرد. اما غذایی که دیگران و هم خودم زیاد دوست داریم قابلی است و بسیار لذیذ است.
ایما دختر هالندی نیست میگوید که به این غذای افغان ها علاقه‌مند است.
همسایه ما یک خانم افغان است. گاهگاهی برای ما قابلی پلو می آورد. من خیلی ازش خوشم می آید. من از او رفته و از نزدیک دیدم که چگونه آن را می پزد. به نهایت لذیذ است.
برخی افغان ها غذاهای هندی به ویژه بریانی تند و مرچدار را دوست دارند. اما بسیاری از هندی ها نیز می گویند قابلی پلو را دوست دارند. محمد عامر یکی از آنهاست.
افغانی خانه هندوستان می کافی
در هندوستان مردم غذاهای افغانی را بسیار خوش دارند. من هم بسیار خوش دارم، به طور خاص قابلی پلو را. من یک سال قبل در خانه یک دوستم قابلی پلو را خورده بودم. گاه گاهی که به لاجپت نگر هم می روم، در آنجا هم قابلی پلو می خورم. من قابلی پلو را بسیار خوش دارم.
کافی پسنده.
لاجپت نگر یکی از مناطق شهر دهلی جدید در هند است که بسیار از افغان ها در آنجا ساکنند و رستوران هایی دارند که غذاهای افغانی در آن آماده می شود.
طعمی که جهانی شده. تشکر که با رادیو آزادی هستین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر میتونید سر بزنین به وبسایت چند رسانه ایم آزادی رادیو نقطه کام و تا چند لحظه دیگه هم برخی از پیام های شما را میشنویم که بازم سپاسگزارم.
پیام ها و نظریات شما.
زمانی که برق نمی باشه معمولا از گاز استفاده میکنیم به خاطر روشنی خانه. پیکنیکه که خورده سمور گاز پر میکنیم و معمولا بعضی اوقاتی که برق نمی باشه از او استفاده میکنیم. در پلوی زی از پاور بانک استفاده میکنیم، یک لایتک داره. تصمیم دارم که یک برق سولاری فعال کنم برای خود. یکم مصارفش بالا میه، از اون خاطر تا حال نتونستیم که همیشه فعال کنم. تقریبا 10000 11000 مصرف سر ما میه که هم ابتدایی برق مرده به روشنی استفاده کنیم به می اندازه مصرف می. اگر ما بخوایم تلویزیون فعال کنیم چیزای دیگه از برق استفاده کنیم اون رو نمیتونیم.
متاسفانه ای که در افغانستان برق کم است و در 24 ساعت 8 ساعت یا 7 ساعت یا کمتر از اون برق داریم و در زمستان با این مشکلات بیشتر روبرو هستیم. شخصا خودم از برق های چارشی و دستی استفاده میکنیم تا خانه روشن باشه، اما این نمیتونه جایگزین برق شوه و مشکلات زیادی رو با وجود میاره و دراز مدت پاسخگو هم نیست.
بوریه که در کابل شدیداً در چند روز برف و باران شده به مردم کابل، به خصوص شهروندای کابل زیاد امید بخش شده، به خاطر از اینکه باید ما از این برف با آبوهای برف طوری مدیریت بکنیم که سبب زیاد شدن همی آبوها در زیر زمین شوه. و خواست ما از تمام شهروندایی است که با کندن حوضچه ها یا همه حفره ها در اطراف خانه هاشون بتوانند که آب را مدیریت کنند.
برف و آب که از برف باقی میمونه در ولسوالی های کابل یا اطراف کابل، چاهای آب کنده شده آب در او ذخیره میشه، اما در مرکز کابل این سیستم هنوز استفاده نشده یا کنده نشده. ما شهروندای کابل خواهش میکنیم که در این بخش سم میگیرن همکاری کنن و حوض و مکان های به خاطر ذخیره سازی برق بکنن تا کاب ذخیره شد و وسط آب در زمین بالا برن.
پیام شما نظر شماست.